قرار از رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با مستند رادیویی پنجره دقایقی رو همراه باشید.
مرزبان شیعه
بزرگ بود از همان کودکی. تولدش را 11 ربیع الاول 1293 دانستند و نامش را محمد محسن نهادند و با وجود کودکی آقا بزرگش خواندند. غافل از اینکه این رسم کهنه تجانسی قریب دارد با کاری بزرگ که در آینده به دوش او خواهد افتاد. استاد اکبر ثبوت از بستگان مرحوم آقا بزرگ تهرانی.
رسم بر این بود که پسری رو به اسم جد دورش یا به اسم جد نزدیکش مینا میدند و بعد برای احترام به اون جد تا وقتی این پسر به مرحله بزرگی نرسیده بود او رو به اسم صدا نمی کردند بلکه به نام آقا بزرگ یا آقا کوچیک صدا می کردند. اگه چونچه به اسم جد دور بود او رو به اسم آقا بزرگ می نامیدن، اگه به اسم جد نزدیک به اسم آقا کوچیک.
پدر از تجار بود، مردی فاضل و دست به قلم با تألیفی در موضوع تحریم تنباکو و فتوای میرزای شیرازی، و مادر علوی بانویی مؤمن. در محله پامنار تهران خانه داشتند، خانه‌ای که در آن واژه‌های قرآن، زمزمه زبان و آرامش بخش دلها بود و کتاب و کتابت نه امری غریب که رسمی عزیز بود. استاد اکبر ثبوت از بستگان مرحوم آقا بزرگ تهرانی.
محل تولدشون تهران، محله پامنار. خانواده ایشون تقریبا اجداد پدریش تا شاید اوائل دوره صفوی شناخته شده هستند. یه خانواده نیمه بازرگان و نیمه روحانی.
10 بود که پدر مجلسی ترتیب داد با حضور جمعی از روحانیان تهران و محمد محسن ملبس شد به لباس روحانیت. از آن پس او را شیخ آقا بزرگ می‌خواندند. پدر علاقه‌مند به تحصیل پسر بود، پس او را به محضر استادانی چون عبدالکریم لاهیجی فرستاد تا ادبیات، منطق، اصول فقه و ریاضیات بیاموزد.
ایشون بردار بزرگتر از خودش داشته است که باز او هم نیمه بازرگان نیمه روحانی بوده، شیخ محمد ابراهیم که جد منه، و یه خواهرش هم مرحوم شریف خانم بوده که جد مادری مرحوم جلال احمد. بعد میگفتن که یه مقدار از مقدمات حساب و مقدمات در نزد زن عموم مرحوم حاجی میرزا تهرانی رو سفارش گرفتم، و بعد که خلاصه مقدمات اولیه رو گذروندم طلبه شدم. و اول در مدرسه دونگی پامنار که هنوزم هست، و بعد در مدرسه مروی که باز هنوزم هست شروع کردم به تحصیل. خب ایشون از مشایخ و استادان خودشون خیلی با حرمت نام می بردند. می فهمیدند که من اصول فقه رو در محضر مرحوم سید عبدالکریم لاهیجی آموختم.
علاقه به کتاب و کتابت با جانش آمیخته بود. حتی پیش از سفر به نجف نسخه های قدیمی کتابخانه ها او را به خود می خواندند. مرحوم دکتر علی نقی منزوی فرزند آقا بزرگ و استاد اکبر ثبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
یکی از علل اینکه حاج آقا بزرگ کتاب شناسی دنبال کرد برای این بود که خانوادش اینجور بودن و پدرش و جدش و جد بزرگش همه کتاب شناس بودن.
باز نکته دیگه که از کم که گفتن که خب نشون میده که علاقه به کتاب شناسی و فهرست نویسی اینها از همون اون دهه دوم عمر خصوصا در ایشون وجود داشته. میگفتن که تو همون موقع من شنیدم که فهرست شیخ طوسی در هند چاپ شده، و خب اون موقع دسترسی به کتاب، اونم کتابای چاپ خارج، به این راحتی و به این سادگی نبود. بعد میگفتن ما با چه زحمتی تونستیم به این در اون در بزنیم، و بالاخره نسخه چاپ شده و فهرست شیخ طوسی رو که در هند منتشر شده بود خلاصه به دست بیاریم. بعد میگفتن که من دیدم این فهرست یک زمینه انگلیسی هم داره. خب من که انگلیسی نمیدونستم، ناصر به این زمینه بودم، بالاخره یکی چیزی پیدا کردم که اون زمینه هم برای من ترجمه کنه که بفهمم که خلاصه مصحح کتاب چیکار کرده.
آشنایی با میرزا حبیب خراسانی که از شاگردان معروف میرزای شیرازی بود یکی از خاطرات تأثیرگذار در ذهن اوست که برای آقای ثبوت بازگو کرده بود.
مرحوم میرزا حبیب هم از علما و فقهای بزرگه، هم مرد حکیم و فیلسوف بوده، هم ادیب و شاعر خیلی چیر دست و بزرگی هست، حالا گذشت از مقامات عرفانی و سلوکی که خوب داشته.
آخوند خراسانی که آقا بزرگ شیفته ی کلام شیوایش بود در سال 1329 قمری درگذشت و آقا بزرگ را دیگر تاب ماندن بدون استاد در نجف نبود. دل شکسته از نجف راهی سامرا شد در حالی که قلبش از غربت شیعه اندوهبار بود. در پی یک اشتباه تاریخی از سوی نویسنده مسیحی در مورد شیعیان با دو یار همدرسش شیخ محمد حسین کاشف القطا و سید حسن صدر برای پاسخگویی هم پیمان شدند. استاد سید احمد خاتمی.
جورجی زیدان مورخ مصری با کمال گستاخی و بی‌حیایی در تاریخ و آداب لغت العربیه میگوید شیعه طائفه قلیل و اندک بود و آثارشون قابل اعتنا نیست و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد. این به غیرت علمای ما برخورد. سه عالم هم پیمان شدند که جواب او را بدهند. مرحوم حاج آقا بزرگ به عهده گرفت که فهرست کنه کتابهای شیعه را. در از ذریعه حدود 70,000 کتاب شیعه را تا اون روز فهرست کرد.
مرحوم دکتر علی نقی منزوی فرزند آقا بزرگ و مرحوم عبدالحسین حائری نسخه شناس.
وقتی که جورجی زیدان توی کتاب خودش تاریخ آداب اللغت العربیه اشاره به شیعه کرد، ایشون ارتان که اونجا نوشته که از شیعه آثاری وجود نداره. این به دماغ شیعه ها و از جمعه آقا برخورد که چرا باید همچیز بگن و در صدر این برامدن که اینو عکسش ثابت بکنن.
سه تا از بزرگان جامعه ایرانی عراق نشین کنار هم میان.
بعد میگفتن که مرحوم استاد حسن صدر تعهد کرد که نقش شیعه رو در پیشرفت علوم اسلامی در کتاب مستقلی به بحث و بررسی بگذاره،
که باز مرحوم آشقا بزرگ تهرانی این رو در زمان حیات خودش پس از مرگ صدر به چاپ میرسونه.
مرحوم آشقا بزرگ تهرانی هم خلاصه تصمیم گرفت که کتاب خلاصه جورجی زیدان رو به لحاظ ادبی نقد کنه و نشون بده که این آدم حتی در شناخت ادبیات عرب هم اون تزلو و تسلط لازم رو نداره.
وسیع ترین گسترده ترین کار رو صاحب ذریعه به عهده میگیره.
میگفتن که با توجه به اون چیزایی که از قبل تو ذهنم بود تصمیم گرفتم که یه دوره کتاب شناسی برای شیعه خلاصه تدوین کنم.
اما از میان این ستن کار آقا بزرگ واقعا بزرگ بود، کاری که یک عمر را می طلبید و او باید همه آثار مکتوب شیعه را فهرست می کرد و با سند درست نشان می داد که نه تنها شیعه آثار بیشمار علمی دارد بلکه دارای دانشمندانی است که مؤسس اکثر فنون اسلامی هستند. استاد اکبر سبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
اول خلاصه نجف رو ترک کردم، آمدم یه مدتی کاظمی موندم و بعد رفتم به سامره که یه گوشه به اصطلاح خلوتی داشتم، اونجا مشغول شدم به کار. روز دهوالعرض، یعنی روز 25 ذی‌قعده سال 1329، در شهر سامره من شروع کردم به نوشتن عزت.
او را به حق باید یکی از پرکارترین علمای اسلام دانست. عمر بابرکت و اراده استوارش وسیله‌ای شد تا نوشتن به عنوان اصلی ترین دغدغه او در زمان حیاتش باشد. حدود 100 جلد کتاب در 25 عنوان حاصل تلاشی مداوم با عشقی سرشار است و از مهمترین آنها از ذریعه الی تصانیف شیعه، طبقات و اعلام شیعه و هدیت و رازی الی المجدد شیرازی است. اما در بین همه این کتاب ها از ذریعه در اوج است. استاد سید احمد خاتمی.
در بین کتاب های مرحوم حاج آقا بزرگ، کتاب از ذریعه برجستگی خاصی داره. فهرست کتاب های شیعه هست تا زمان خودش.
دکتر عبدالله انوار، نسخه شناس.
یه مرجع درجه یکیست، مرجعی هستی که آدم بهش اطمینان داره، یعنی خودش با چشمش اون نسخه رو دیده و معرفی کرده، نه اینکه از کسی دیگه نقل کرده باشه. و از این جهت که برای من، یعنی نه هر کسی کتاب داره ناچاره به از ذریعه رجوع کنه، دقت میکنی؟ و از این جهت کار آشقا بزرگ واقعا مستنده، یعنی چیزیست که نمیشه روش حرف زد.
نسخه اصلی از ذریعه پیش از اینها از طرف فرزندانش به کتابخانه مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. استاد اکبر سبوت از بستگان آقا بزرگ تهرانی.
بعد از مرحوم محدث نوری که خب میشود گفت محدث خیلی بزرگ بوده، بعد از ایشون بزرگترین محدثی که عالم شیعه به خودش دیده همین مرحوم شیخ آقا بزرگ هست. و به همین لحاظ هم هست که به اصطلاح میشود گفت اکثریت قریب به اتفاق مراجع و علمایی که در طول این 60-70 سال اخیر ما داشتیم، این اجازه روایت و اجازه حدیث رو از مرحوم شیخ آقا بزرگ داشتن.
استاد محمد رضا حکیمی در کتاب شیخ آقا بزرگ ایشان را چنین توصیف میکند: شیخ در اخلاق اسلامی و تقوای نفس و طهارت ضمیر از نمونه های اندکیابی بود که احوالات او اصحاب ائمه طاهرین و علمای بزرگ شیعه را به یاد می آورد. دکتر عبدالله انوار، نسخه شناس.
علاقمند و عاشق به این کار بود، در حالی که مجتهد جامع شرایط بود و می تونست مقامات بالای عالم شیعه را بگیره، خودش کشید کنار و عقب این معلومات عالم شیعه رفت. اطلاعاتی رو دادن که شاید هم در نرم ها اندازه هایی که الان برای فهرست نگاری شاید اونا رو حساب نکنن، به این از اشتباهاته. ایشون یه نقادری مطالب راجب به هر فهرست نوشتن که کمتر فهرست نگاری راجب به این کار رفته. مثلا ایشون میگن که این نسخه رو من در منزل فلان کس در فلانجا دیدم، اینو هیچ وقت هیچ فهرست نگاری نمیشه. ایشون به این جور زیده کاری ها و تحقیقی که راجب یک فهرست بوده انجام دادن.
سرانجام در سال 1389 قمری شیخ آقا بزرگ تهرانی دعوت حق را لبیک گفت، در حالی که در هر کتاب تکه ای از جانش را باقی گذاشت، به خصوص در اثر بزرگ خود از ذریعه که همه لحظه های جوانی آقا بزرگ را میتوان در آن دید. حدود 60 بهار و 60 سال در خلوت کتاب و کلمه زیستند تا کاری چنان بزرگ را به بار نشاندند.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف هست و همچنان با افتخار در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم در جمعه ای که 18 آذر ماه هست و 14 جمادی الاولی و به ساعت 20:45 دقیقه رسیدیم. دوستان همطور که اطلاع دارید پیکرهای مطهر 111 شهید تازه تفحص شده دیشب در معراج شهدای اهواز مراسم وداع با این شهدای عزیز برگزار شد و امروز هم در اهواز پس از نماز با شکوه جمعه مراسم تشییع شهدای عزیز انجام گرفت. یاد و خاطره همه شهدای عزیز و گرامی می‌داریم، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مدافع سلامت و شهدای مدافع امنیت، کسانی که در راه اعتلای کشور عزیزمون ایران سرفراز مجاهدت کردند.
که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم. ایران 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 ایران. طعم خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشق کبوترهای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم، شده امام رضاتم. ایران 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 ایران. من غریب هر کجای این زمینم، به تو مدیونم اگه صد نمیرم، اگه آفتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم، به تو مدیونم اگه یه روزی مردم زیر لب اسم قشنگ تو نبردم، اگه افتاب بلند قله هاشم یه روزی نیاد کنار تو نباشم. طعم خیس موج دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشق کبوترهای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم،
شده امام رضا. عاشق سرزمین ایرانم، حامل پرچم شهیدانم، سبز و سرخ و سفید میمانم تا ابد دارم این تولا را. 25 دقیقه رادیو معارف و تقدیم برنامه شمیم احکام. کلام ناب رو هم 25 دقیقه خواهید شنید. بعد از اخبار معارفی ساعت 21 باز هم در خدمتون خواهیم بود.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام و برنامه های زیادی در گذشته داشتیم در باب تفاوت ها و شباهت های نماز، روزه و همچنین خمس و زکات. در این برنامه میخوایم به اعتکاف و حج بپردازیم. هم با اعتکاف آشنا هستید اجمالا، هم با حج، چون به هر حال در بین شما مؤمنان افرادی هستند که هر ساله در مراسم اعتکاف شرکت میکنند. اگر اون افراد هر سال هم نباشن، یا افرادی هستن خلاصه، یا در مسجد محلتون خبر دارید که در ایام خاصی خلاصه میرن تو مسجد و معتکف میشوند، و همچنین هر ساله برخی از بستگان، آشنایان، همکاران، دوستان عازم مکه میشن برای به جا آوردن اعمال حج. همیشه هم گفته شده که اعتکاف شباهت زیادی با حج داره، اما اون شباهت ها کدامه؟ ضمن این که اعتکاف غیر از حالا شباهتش با حج، با روزه هم شباهت داره. دازش روزه شرط اعتکاف است، یعنی معتکف باید روزه دار هم باشد. اما از جمله شباهت ها این است که هر دو عبادت و باید با نیت و قصد قربت باشه. یعنی اگر میره مسجد میمونه باید قصد اعتکاف داشته باشه، حالا اون شرایط دیگه هم هست که باید مراعات کنه. اگر میره به مکه باید قصد انجام اعمال عمره و حج داشته باشه و اون اعمال رو به جا بیاره، به صورت صوری و شکلی نباشه. به هر حال همچنان که کسی که به نماز میسته این اعمال به جا میاره باید به قصد نماز باشه. کسی که روزه میگیره اعتصاب غذا که نکرده، رژیم غذایی هم نگرفته، بلکه به قصد عبادت و اطاعت از دستور خدا از اذان صبح تا اذان مغرب امساک میکنه و از یه سری گناهان پرهیز میکنه. این معنای عبادت.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب هر دو جزء عبادات است و باید با نیت و قصد قربت باشه. دومین شباهت این است که در هر دو تقریبا انقطاع الله حاصل می شود، به این معنا که معتکف حداقل 3 روز و 2 شب در وسط دیگه امور دنیایی و روزمره زندگی رو کنار میگذاره. اصلا اعتکاف یعنی به این معناست موندن در مسجد که حداقل 3 روز 2 شب در وسط به قصد عبادت خدا، که حتی خرید و فروش و یه سری امور دیگه برش حرام میشه. حتی بیرون رفتن از مسجد اونم حرامه، مگر برای حاجتی و ضرورتی باشد. حاجی هم وقتی که از منزل خودش بیرون میره به قصد خلاصه سفر حج، انقطاع الله در این اقوام، خیشان، کسب و کار، مغازه، مزرعه، اداره، اینا رو خلاصه ترک میکنه و به قصد به جای آوردن یک واجب الهی عازم سفر می شود، که تعبیر قرآن هم این است: و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. یعنی کسی که از خانهش خارج می شه به قصد هجرت به سوی خدا یا خانه خدا، اینم یه نحوه انقطاع است. خداوند انشاءالله توفیق به جای آوردن هر دو رو نصیب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف در چیب جهان روشنایی و معرفت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اون چرا که به عنوان متن سخن مطرح می کنیم این است که امام صادق سلام الله علیه با تعبیر امروزمون چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت. شما ببینید که اولا فرهنگ محتوایی دارد و ابعادی که یکی از بزرگترین ابعاد فرهنگ یا شیارهای فرهنگ همون شیار ایدئولوژی و عقیده و مکتب و اخلاق و در مجموع معارفه. معارف یک جامعه فرهنگ یک جامعه است و پدیده های دیگر فرهنگی مثل هنر، مثل ادبیات، مثل علوم، مثل حقوق و قوانین خواه و ناخواه اشراب می شود و تغذیه می شود از بعد معارف فرهنگ. یعنی معارف، ایدئولوژی، عقیده، اندیشه از بزرگترین پایه‌های فرهنگ یک جامعه است. ولذا وقتی صحبت از انقلاب فرهنگی به معنای وسیعش به عمل میاد، اون چه برای ما بسیار مهم است در این انقلاب فرهنگی، انقلاب در فکر و اندیشه و عقیده و برداشت و ایدئولوژی جامعه است. حالا ما میبینیم اسلام ظهور کرد. فرصتی که برای تبلیغ و ارشاد و نشر تعالیم اسلامی پیغمبر گرامی اسلام داشت 23 سال بیشتر نبود. در این 23 سال 13 سال پای ریزی مکتب بود، اون ریشه های سازندگی انسان ها. و اما اون شاخه های مکتب که به صورت تعالیم اجتماعی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی مطرح است که ما معتقدیم که اینا شاخ و برگی است که از اون تنه درخت فرهنگ و مکتب سر در میارد و از اون ریشه این درخت تغذیه میکنه، و الا ریشه درخت مکتب اسلام همون اعتقادات و مبانی ایدئولوژیک و اندیشه ها و تفکری است که در واقع انسان رو میسازه.
همیشه